بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از تعطیل شدن درس ملاحظه کردید که ما حجیت خبر واحد رو، یعنی کارایی استقلالیش رو، به تعبیری که به کار می بردیم کارایی سندی، از نظر قرآن بررسی کردیم و یادتون باشه ما یک اصلی رو از قرآن استخراج کردیم به نام اصل حرمت متابعت از غیر علم و لزوم متابعت از علم. می گفتیم هم اختصاص نداره به اعتقادات، بلکه جاریس هم در اصول و هم در فروع. ادله ای هم که موافقین داشتن مثل آیه نبع، آیه نفر، آیه سؤال از اهل ذکر، حرمت کتمان، آیه اذن، اینا رو هم نتیجه نهایی این شد که برخی نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد بی طرفه، یعنی نه ازش در میاد نفی و نه ازش در میاد اثبات، مثل آیه نفر. برخی بالاتر اصلا ازش رد استفاده میشه، یعنی اقتضا داره که رد کنه، مثل آیه نبع، مگر اینکه خارجن دلیل اقامه بشه که خبر واحد مثلا مصداق جهالت نیست، وگرنه آیه ترش او رو هم میگیره. ولذا خلاصه چندین جلسه بحث ما برخلاف آنچه امروزه مشهوره که میخوان از قرآن استفاده کنن حجیت خبر واحد را، ما میخوان میگیم استفاده نمیشه، بلکه استفاده عدم میشه. البته عدمی که در حد اقتضاست، یعنی اگر مثلا در ادله آتی به حجیت خبر واحد برسیم میتونه آیه رو تفسیر کنه و از آیه خارج بشه و این نتیجه مهمیه در بحث. در درس امروز انشاءالله و روزهای آینده میخوایم خبر واحد رو، یعنی کارایی استقلالیش رو، از طریق روایاتی که از حضرات معصومین علیهم صلوات الله، پیامبر اکرم و امامان معصوم رسیده بررسی کنیم. اینم خوی بحث مهمی است در جای خودش. از خود اخبار اهل بیت چی در میاد؟ کارم دوستان نمیگم نشده، خیلی شده، ولی بیشترش مانده، علی‌رغم اینکه ممکنه تصور بشه هر چه کار در این زمینه بوده شده، انشاءالله بحث آینده نشان خواهد داد که نه، خیلی از کارها در این زمینه روی زمین مانده، باید بالاخره افراد او رو بردارن. من فکر کنم چنان که رویمون هست از همون مرحوم آخوند شروع کنیم. بالاخره متن ما بحث کفایه است دیگه، و اون روزم که کفایه رو مطرح کردیم دیدید که چون 30-40 صفحه بود فقط گزارش داشتیم و عرض کردم حالا مورد مورد دیگه جای خودش بحثای ایشون رو مطرح میکنیم، لذا تکرار نیست. مرحوم آخوند خلاصه حرفش اینه، البته با توضیح، ایشون اخبار و روایات دال بر حجیت خبر واحد رو متواتر اجمالی میدونه. میدونید که ما یک متواتر لفظی داریم، متواتر معنوی داریم، متواتر اجمالی داریم. البته مرحوم میرزا تا 6 قسم رسانده ها، میرزای قمی در قوانین اواخر جلد اول نگاه کنید، اونجا مطالعتون رو کامل کردید، ایشون تا 6 قسم میرسونه، ولی در کفایه بیشتر از 3 قسم من یادم نیست باشه، مثل مرحوم ناینینا که میگن 2 قسم. به هر حال ببینید، ما یه تواتر لفظی داریم، یعنی مثلا یک حدیثی به عین الفاظهی بدون کم و کاست به طور متواتر برسه، متواتر لفظی خودش داره میگه دیگه، مثل لا عمل الا به نیه مثلا. البته خیلی کم داریم روایات متواتر لفظی که عین عبارت مثل هم باشه، یا من کنت مولا این تکش، فعلیون مولا این تکش، جز متواترهای لفظیه. یک متواتر معنوی داریم که یک مفاد با تعابیر مختلف برسد، یک مفاد با تعابیر مختلف برسه، مثل حدیث ثقلین. خب حدیث ثقلین میدونید جزء اتفاقات شیعه و سنیه، با اسناد مختلف که هیچ نقطه اشتراک هم ندارن وسطهاش، ولی خب الفاظش تعابیرش مختلفه، ولی مفادش همش دعوت به کتاب الله و اطرت معنوی. اما یه تواتری داریم نمیشود گفت لفظی و نمیشود گفت معنوی، که یک مفاد به تعابیر مختلف نقل به معنا شده باشه. مثلا فرض کنید 10 خبر داریم در یک راستا، اونم با مضامین مختلف، ولی خب اما میدونیم بین اینها یکی از این خبرها راسته، دروغ نیست، بین این خبرها یک خبر راسته، 2 خبر راسته. به قول مرحوم آخون، نعلم و اجمالاً به صدور بعضها من المعصوم علیه السلام، ولو دانه دانه مورد مورد انگوش بگذارید میگیم که این معلوم نیست صادر شده باشه، ولی به طور اجمال میدونیم بعضی این خبرها صادقه، متواتر اجمالی. ایشون معتقده روایاتی که دلالت میکند بر اعتبار خبر واحد متواتر لفظی که نیست ابدا، الفاظش مختلفه، هر کدام یه جوریه، متواتر معنوی هم نیست که بگیم یک مضمون نقل به معنا شده باشه با تعابیر مختلف، ولی متواتر اجمالی هست. یعنی کورباطن ترین مردم وقتی این همه روایت ببینه راجع به اعتبار خبر واحد یقین میکنه که از اینا یکی 2 تا 3 تا حداقل یکی از معصوم صادر شده. اینو دوستان استلام میکنه ایشون متواتر اجمالی. خیلی هم ناراحتن از کار مرحوم آخون که اصلا این اولا سر از مثلا متواتر معنوی در میاره، بعضی میگن اصلا این چه اصطلاحیه، این خیلی مناسبت نداره از این حرفا، ولی ایشون اینو میخواد بگه. نعلم و اجمالا به صدور 1-3 از این روایات نزدیک به 20 روایت از معصوم. اگر دوستان یه مقدار دقت کنید متوجه میشید که در متواتر اجمالی، خب در متواتر لفظی که همه یکیه، لفظ و معناش یکیه، در متواتر معنوی الفاظ فرق میکنه ولی معنا متحده. اون یکی میگه امام فرمود مثلا تعال، اون میگه امام گفت اقعد، اون میگه اجلس، ولی همه برمیگرده به یک محتوا. اما در متواتر اجمالی میدونید که وقتی نعلم و اجمالاً به صدور یکی از اینها، ولی نمیدونیم کدام صادر شده، مزامین هم یکی نیست دقیقاً. مثلا یکی میگه خبر ثقه حجته، یکی میگه خبر عادل حجته، یکی میگه عادل ثقه حجته، یکی میگه خبر عادل ثقه موثوقان به حجته، و ما میدونیم این یکی از اینا خلاصه صادر شده. این همه روایت دروغ ما نداریم یک جا جمع شده باشه. اگر این دقت رو داشته باشید متوجه میشید که در متواتر اجمالی باید به قول آخون اخصها مضمونن رو بگیرن. بله، اخصها مضمونن، برای اینکه ما یقین نداریم که کدام صادر شده، باید اونی رو بگیریم که جامعه همه است. بله، اونی بگیریم که دیگه مثلا اگر یکی میگه خبر ثقه حجته، یکی میگه خبر عادل حجته، یکی میگه خبر عادل ثقه حجته، ما این سه تا باید کدام رو بگیریم؟ عادل ثقه. چون اگر همین صادر شده باشه که خب هیچ، اگر اون بقیه هم صادر شده باشه ما که یقین نداریم. خبری که میگه خبر ثقه حجته برفرض که این صادر شده باشه، ولی ما چون یقین نداریم وقتی بگیم خبر عادل ثقه حجته، اون خبرم شاملش میشه. پس باید اخصها مضمونن رو بگیریم، به تعبیر دیگه اونی که جامعه، اونی که جامعه. این مثل این میمونه ها که فرض کنید در یک محکمه قاضی شاهد میخواد، یک شاهد میاد میگه فلانی 1,000,000 طلب فلان داره، دومی میاد میگه 500,000 تومن طلب داره، سومی میاد میگه 300,000 تومن طلب داره، و قاضی یقین میکنه که یکی از اینا درست میگه. گوش میکنید؟ یقین. چون سه نفر آدم عادل توافق کنن به دروغ مثلا عادتا محاله، میدونه اینا یکیشون راست میگه، درست میگه، اما کدام درست میگه نمیدونه. خب اینجا قاضی تا چقدر میتونه حکم کنه؟ اونی که اخصه متیقنه 300,000 تومان، بیشتر از 300,000 تومان دیگه نمیتونه حکم کنه. ما نحنفی هم از این قبیله. پس باید اخصها رو بگیریم. ولی دوستان از اون زرنگی های مرحوم آخون انسان خوشش میاد، میفرماید که من یه راهکاری به شما نشون میدم و اون راهکار اینه که شما از مثلا 14-15 تا حدود 20 تا روایتی که وجود داره و دلالت میکنه بر اعتبار خبر واحد، خب اخصشو بگیرید. مثلا در مثالی که زدم اخصش باشه خبر عادل چی؟ ثقه. عادل یعنی امامی، معتبر، ثقه یعنی راست میگه، دروغ نمیگه، متحرز از کذبه. بگیم خبر عادل ثقه، این بشه اخصها مضمونن. خب اینو میگیریم، نتیجه میگیریم پس خبر عادل ثقه به نظر شارع حجته. بعد یک بار دیگه تو این 20 تا روایت میگردیم، خب ببینیم کدام خبر عادل ثقه است. مثلا قدرت خدا که بعید نیست، یه دفعه برخورد میکنیم تو همین 20 تا روایت که فلان خبر خبر عادل ثقه است و محتواش اینه که خبر ثقه حجته. اگر اینطور بشه ما از این اخبار به دست آوردیم خبر عادل ثقه حجته، اینو میگیریم، فرق نمی کنه این خبر رو هر جا به کار ببریم. تو همین 20 تا روایت 18 تا روایت حالا انشالله بعدن اشاره میکنیم، میگردیم میبینیم فلان خبر خبر عادل ثقه است، مفادش رو نگاه میکنیم میبینیم مفادش اینه که از امام سوال میکنه، مثلا اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ معالم دینی ان، امام میگن آره بگیر، خب چون ثقه است بگیر، از این روایت استفاده میکنیم که خبر ثقه حجته. اون وقت میریم دیگه کلن در واقع خبر ثقه رو به دست آوردیم با واسطه نه بی واسطه. عبارت کفایه رو حتما دوستان شب ببینه چون نوشتم ندارید، میگه اخصه ها مزمونن رو میگیریم، بعد بین این روایات همون اخصه ها رو پیدا میکنیم چه بسا دلالت کند بر اعتبار چی؟ خبر اعم، اعم از ثقه و عادل و امثال ذالک. این دوستان حرف آقای آخونده در حدود دو سوم صفحه که بحث میکنه، گرچه من دوستان الان در مقام تتبع هستم، یعنی نمیخوام خیلی اون بحث کلی رو مطرح کنیم، ولی یه تذکراتی که دیگه حالا جاش همینجاست لازم نباشه دوباره برگردیم. متاسفانه دوستان بحث کفایه اینجا خیلی ناقصه، یعنی ایشون فقط راهنمایی کرده که شما چه کار کنید. اولا هیچ روایتی که تو کفایه نیاورد، از اون 20 تا روایت یک دونم نیاورد، اخصاها مضمونن رو هم مشخص نکرده. خب حالا این روایات مناشون ما اخصاها مضمونن رو بگیریم، اون اخص چیه؟ نگو. بعد اون فرض بعدیش که ما اخصاها مضمونن رو بگیریم، روایت که این شرایط داره، چه بسا اون روایت دلالت کند بر ماکان اعم، اصلا همچی چیزی هست یا دارید شما تو حجره، نمیدونم حالشون کفایه رو کجا نوشته، تو اتاق نوشته، تو حیاط نوشته، تو حجره نوشته، حالا هر چه هست، یا این اصلا یه فرض مدرسه ایه، هیچ گوش میکنید، فقط گرا داده که ای آقای فاضله، طلبه فاضله، اگه میخوای اینجا کار بکنی این راهشه. البته کفایه که کتاب گرا نیست که، ولو کفایه است، ولی بالاخره میخواد بحثا رو تمام کنه، ولی ایشون اصلا هیچی، همینطور رها میکنه، فقط گرا میده. به نظر من یه فهم هم که داره اشاره به همینه که ما این کارو کردیم، ولی این بحث ما بحث عقیمیه که تا آخر عمرش هم هیچ بنا نیست ازش زایده بشه و این فقط گرا هست، هیچی دیگه نیست. بالاخره حالا ولی زاد دوستان میام از بزرگان بعد از آخون، مرحوم حکیم که حاشیه داره بر کفایه حقایق الاصول، آقای نائینی، آقای خویی، بزرگان دیگه، ببینیم اینا حالا این چیکار کردن با این قضیه. البته بعد مجدداً برمیگردیم چون شیخ انصاری کامل کرده بحث رو، شیخ انصافاً در اینجا سنگ تمام گذاشته، ولو بعضی حوزه ها رو اصلا وارد نشده، اونجا اصلا سنگی نگذاشته که بخواد تمام باشه یا ناقص، ولی در بررسی روایات و دستبندی کردن روایات، چون اینجا بیش از 10 روایت من حتی نشمردم، ولی حدود 20 روایت تازه با برخی از نگاه ها که از اینام رد میشه، روایاتی که به نحوی اشاره داره اونا رو هم اگر اضافه کنیم شاید از 20 هم رد بشه، عمدتاً هم در همون جلد 18 وسائل هستا کتاب القضا از اون 20 جلدی ها، حالا انشاءالله در حد لازم ما هم اشاره میکنیم. ببینید جناب آقای حکیم، از ایشون شروع کنم براتون، کار استادش رو تمام کرده فی الجمله، کار آخوند. ایشون میگه که بین روایات دال بر خبر واحد، اعتبار خبر واحد اخصش. چون ما بین این روایات روایاتی داریم که میگه خبر ثقه حجت، روایتی که میگه خبر شیعه حجت، آنچه اصحاب ما میگن مثلا بگیرید، خبری که میگه عادل، عادل امامی، درسته امامی دیگه با عادل همراهه دیگه، خبر عادل حجت. حالا برخیش نامه است، برخیش روایته، برخیش سوال و جوابه. اخصها مضمونن میشه خبر، آقای حکیم میگه میشه خبر عادل. ما دل على حجیت خبر العادل. خب ولذا از این مثلا حالا بگید 20 تا از این 20 تا روایت، اونیش که از همه عرصه رو تنگتر میکنه و بیشتر فشار میده تا سختتر بگیره، اونیست که میگه خبر عادل، یعنی حتی ثقه به درد نمیخوره، ثقه غیر شیعه، میگه خبر عادل امامی، عادل دروغو نباشه، اون همیشه اخر. خب این از این. وقتی شد خبر عادل، باز گفتم یک بار دیگه برمیگردیم تو این 20 تا روایت نگاه میکنیم ببینیم کدام خبره که همش رواتش عادلن. برخی روایات رو میبینیم که همه رواتش عادلن و خوشبختانه تو این روایات روایتی داریم که همه روات عادل و اون روایت دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه تو خود همین روایت. ولذا نتیجه میگیریم که از اخبار استفاده میشه خبر ثقه حجته. خیلی راحت میشین دیگه، دیگه درگیر مذهب نیستیم دوستان، چون ثقه غیر عادلم غیر امامیم میشه گفت ثقه. البته خدا خیرش بده نمیگم کدام خبر رو، فقط همینجور گزارش میده. حالا مرحوم آخوند فرضی بحث میکرد، ایشون نه، ایشون یه گام رفته جلو. مرحوم آخوند نگفت اخصها مضمونن کدامه، ایشون میگه. بعد نگفت که آیا داریم که ما دل علا حجیت اعم یا نه، ایشون میگه آره داریم، آره داریم، اونی که دلالت بر خبره چی میکنه؟ ثقه میکنه. ولذا ایشون میفرماید که اخصها اینه و اونم دلالت میکنه بر خبر ثقه. نتیجه این میشه که از نظر روایات معصومین خبر ثقه حجته. البته این نتیجه رو آقای حکیم با واسطه در آورد یا بی واسطه؟ با واسطه دیگه، درست شو؟ از همین راهکار آخون استفاده کرد، از همین راه. بعد دوستان فکر کنم با یک بل، بله با یک بل میفرماید که اصلا ممکنه بگیم اخصها مضمونن در این روایات خبری نیست که دلالت میکنه بر خبر، بر اعتبار خبر عادل، بلکه اخصها مضمونن خبریه که دلالت میکند بر اعتبار خبر ثقه، نه اونی که دلالت میکنه بر اعتبار خبر عادل. تا بخوایم بیریم بگردیم یک بار دیگه ببینیم تو این روایات کدام خبر عادل، بعد مفادشو نظر کنیم. نه خیر، از همون اول ادعا کنیم که بین این روایات، بین این روایات اخصها مضمونن اونیست که میگه راوی باید ثقه باشد، امامی بود نبود، عادل بود نبود، مهم نیست، ثقه باشه، این بشه اخصها مضمونن. میدونید که اگر این حرفو زدیم دیگه لازم نیست یک بار دیگه برگردیم و از این راهکار آقای آخون استفاده کنیم. از اول اعتبار خبر ثقه رو مستقیما از این اخبار استنتاج میکنیم. دیگه نمیخوادم دور بزنیم. گرچه اون دور زدن مشکل نداره ها، ولی نیازی نیست، نیازی نیست. این دوستان فرمایش آقای حکیم، ببینید فرض محض خاطر شما ما عرض میکنیم. ببینید عجیبه، بالاخره آقای حکیم دقت خودش رو داره، فرد محققی است به ویژه در فقه. این فقه آقای حکیم، فقه کسانی که با ضوابط فقهی و روش شناسی آشنا باشن که دوستان هستید انشاءالله، خیلی فقه منضبط و قشنگیه، حتی از برخی از معاصرین خیلی بهتر به نظر میرسه. اینا رو دارم میگم که از مستمسک ایشون زیاد استفاده کنیم، مستمسک بر عروه رو زیاد استفاده. از کتاب هست که باید فقیه یا کسی که طالب فقهه دائم مراجعه داشته باشه کتاب ایشون رو. ایشون در فقه قوی تر به نظر میرسه وارد میشه تا در اصول، ولی خب اصول ایشون هم اصول منضبطیه. ببینید یه مقداری حرفای ایشون برای امثال ما طلبه ها یه کمی عجیب می نماد، برای اینکه اگر ما محضر ایشون عرض می کنیم، اگر در بین این روایات به قول خود شما برخی دل علی حجیت خبر عادل و برخی دل علی حجیت خبر ثقه، اخصه ها مضمونن چی میشه؟ نه خبر عادل میشه نه خبر ثقه میشه، اخصه ها مضمونن میشه خبر عادل ثقه. چون این رو دقت کنید، بین عادل و ثقه عام خاص منوچه ها، ممکنه تو ذهنتون بیاد عام خاص مطلقه، هر عادلی ثقه است، نه، هر عادلی ثقه نیست. طرف ممکنه عادل باشه ولی اتفاقا خطا زیاد باشه، اشتباه زیاد باشه، فراموشکار باشه، یه 7-8 کار همه رو قبول کرده، خب فراموشکار، اشتباه میکنه، خطا میکنه، غفلت میکنه. لذا بین ثقه و عادل، چنانچه خیلی وقتا ثقه هست عادل نیست، عادل مورد اطمینان نیست، اشتباه میکنه، لازم نیست که یا حتی عادل دروغ هم گاهی وقتا میگه، عادله ها، ولی خب اون تحرز و تقید رو نداره. آقایون هم که میگن قد یستر و من العادله چی؟ کثیرن، به خصوص اگه اون مبنایی که ما داریم که اصلا اون تعریفی که برای عادل میکنن متحرز از کبیره باشه و اون یکیش چیه؟ اصرار و صغیره، اونم مثلا خدشه بکنیم که قابل خدشه جدیه، هیچی دیگه عادل نسبتش دقیقاً با ثقه میشه عام خاص منوچ. ولی ما محضر ایشون عرض میکنیم جناب آقای حکیم، اگر به قول شما که تصریح هم دارید بعضی ها دلله بر خبر عادل بعضی ثقه، اخصه ها مضمونن نمیشه عادل نمیشه ثقه، میشه عادل ثقه. یه نقطه اینجا دقت کنید، جای ترمز و دقت این اینه که ببینید در تواتر اجمالی که بنا شد به اخصه ها مضمونن اخذ کنیم، گوش میکنید اینو دقت کنید، معلوم میشه چه خدشه هایی به خیلی از کلمات وارده. ببینید اخصه ها مضمونن گاهی حاصل یک خبره، گاهی حاصل چند خبره. به عبارت دیگه در تواتر اجمالی ها گاهی ما اخصه ها مضمونن، اخصه ها مضمونن در یک روایت نداریم، اخصه ها مضمونن در مجموع روایات داریم. مثلا ببینید اگر اینطور داشته باشیم، یک خبر بگه خبر عادل حجته، یکی بگه ثقه حجته، یکی بگه عادل ثقه حجته، سه روایت، این اخصه ها مضمونن کدامه؟ خبر سومی به خصوصه، این اخصه ها مضمونن. ولی اگر یکی بگه عادل حجته، یکی بگه ثقه حجته، حالا همینو بگید، بیشتر نگید. یکی بگه عادل، یکی بگه ثقه. اخصها کدامه؟ اخصها هیچ کدام نیست. حاصل این دو میشه اخص، حاصلش میشه چی؟ عادل ثقه، که از دوتا به دست میاد. این باید دقت کنید که در متواتر اجمالی که میگن اخصها بگیرید، البته اینا رو من نمیگم کفایه میشه بهش تحمیل کرد یا نه، ولی مسلم ما داریم الان با آقای حکیم داریم در یه بحث واقعی بحث میکنیم. اخصها مضمونن میشه حاصل این دو روایت. گوش میکنید؟ جالب اینه، چون اینو بعد کارش دارم، اگر یک خبر گفت عادل، یک خبر گفت ثقه، یک خبر نگفت عادل و نگفت ثقه، گفت خبر موثوقن به، برو از شم باشه. خبر موثوقن به یعنی خبری که اطمینان داریم صادر شده، محتوا رو اطمینان داریم، ولو راویش یکی از اون یکی بدتر، نه عادل نه ثقه. خب اگر دوستان اینجور فرض کنیم، میتونیم بگیم اخصها مضمونن، اینا اصلا اخصها مضمونن ندارن، یکی میگه عادل، یکی میگه ثقه، یکی میگه موثوقن به، هر کدام اینها رو هم با هم دیگه بسنجیم عام و خاص منوجه. اگر عام و خاص مطلق بود میتونستیم اخص تصور، عام و خاص منوج باشه دیگه نمیتونیم اخصها مضمونن تصور کنیم، مگر اینکه حاصلشو بگیریم. حاصلش میشه عادل ثقه موثوقن به. ولذا این طور که آقای حکیم پیش آمدن به نظر ما که اول میگن اخصها مضمون عادله که بین اخبار داریم، بعد میگن ثقه است. جالب اینه که ایشون بعدش یک مکاتبه ای نقل میکنه، اگر اشتباه نکنم مکاتبه ابن سوید، اونجا ازش در میاد که خبر موثوقن به، که خود آقای حکیمم آخر صفحه چنین استفاده رو، اگر این باشه که یه چیز سومی هم مطرح میشه، بعد باید اخصها مضمونن رو این بگیریم، نه عادل نه ثقه، باید بگیم چی؟ عادل ثقه موثوقن به. به نظر میرسه ایشون هم در ارائه بحث دوستان طرح موفقی رو ارائه نداده، حتی همینجا ایشون دیگه تمام میکنه، بحث خیلی دنبال نمیکنه، نه دیگه سراغ، فقط یه روایت نقل میکنه، اون همون میگم اگه اشتباه نکنم مکاتب ابن سوید، حالا اسمش تو ذهنم اینجوری است، ممکنه اشتباه کنم. همین
ما باید بگیم عادل ثقه مطمئن بگید که تازه اون عادل ثقه هم در حد یونس بن عبدالرحمن هم باشه، این میشه اخص مضمون.
نه حالا ببینید دیگه حتما دیگه نمیگید اسمش یونس باشه که،
نه اسمش رو نمیگید ولی دیگه در این حد
نه، ببینید دیگه تا یه حدی که مناسبات پیش بره، خوش میکنید مثلا مناسبات و حکم موضوع، مناسبات و حکم و موضوع اگر معتقدید در حد یونس بودنم مناسبت داره بعد، و الا یه چیز بهتون بگم بعد گوش شما، این خوب شد سوال دوستمون. ببینید مثلا اگر خبر داره ثقه باشه، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و معالم دینی، امام میگن آره بگیر ثقتون. ببینید خب بعد ما بگیم خبر ثقه، حالا یه سوالی که هست من اینو فردا بیشتر بازش میکنم، حالا امروز مناسب شد آمادتون میکنم، منظور از ثقه یعنی در تمام شؤون زندگی و گفتارهاش، یا مثلا در فرض کنید نقل روایتش فقط؟ آخه بعضی ها دیدید مثلا خیلی تو حرف تجاریشون مقید نیست، تا بخواید دروغ میگه، ولی در موقعی که بخواد نقل مسئله بکنه بله میترسه، اونجا دیگه طرفش خداست، اون دیگه اونجا رو اون آب بارکه رو نگه میداره که تو دین دروغ نگه. تازه یه چیز دیگه، بعضی وقتا هست که مثلا میدونیم این در کل ثقه نبوده، ولی در نقل این حدیث مثلا مقید بوده مراد، اینا رو بیشتر تو قضای شخصی هم به درد میخوره. اما دیگه ببینید مثلا ما ثقتون که میگیم مراد ثقتون علل اطلاق نیست، حال ممکنه تو کارش دروغ بگه، تو تجارت مراد ثقتون در بیان معالم دینه. اینا دیگه باید از مناسبات در بیاریم. حالا مثلا همین حدیث اف یونس ابن عبدالرحمن اگر بگیم باید در یه حد یونس باشه جز مناسبات، بله اونم استفاده، اونم میشه اخص، یعنی اون قیدم باید بزنیم. ولی اگر گفتیم این دیگه دخالتی نداره، خب این بس دیگه به استظهار شخص داره. خب ببینید از کسانی که حالا به حسب نوبت که ما درست کردیم اگر بخوام بریم سراغشون، آقای نائینیه، مرحوم نائینی اولا خیلی نمیفهمه به قول خودش میگه ما خیلی درک نمی کنیم سقس تواتر رو، تواتر اجمالی معنوی لفظی. ایشون میگه تواتر، البته اول توضیح میده ها، خوب توضیح میده، میگه تواتر لفظی به روایاتی میگن که نقل به لفظ شده عین الفاظ معصوم و همم یه جور نقل کردن. تواتر معنوی اونیست که معنای واحد و مفاد واحد با تعابیر مختلف القا شده، با تعابیر مختلف. تواتر اجمالی اونجاییست که اخبار متعدد داریم و مضامین متفاوت مثلا نزدیک به هم، اینجوری باید بگیم، و میدونیم یکی ساده شده ولو مورد مورد دست بگذاریم یقین به صدور نداره. اول خوب توضیح میده ها، یعنی ولی بعد میفرماید، دقت کنید، میفرماید که در واقع دو تا اشکال میگیره، یک و دو نداره ها. میگه اگر شما مورد مورد یقین به صدق ندارید، احتمال صدقشو میدید، کذبشو میدید، چجوری یقین دارید به صدور یکی؟ آخه این یقین از چند تا شک یقین درست نمیشه که. روایت اول میگید معلوم نیست از معصوم صادر شده باشه، روایت دوم میگید معلوم نیست، روایت سوم میگید معلوم نیست، از سه تا معلوم نیست که معلوم است در نمی، از چند تا صفر که عدد تشکیل نمیشه. یک، اگر بگید ما از این مجموعه به یک قدر مشترک میرسیم، به یک جامعه در مفاد میرسیم، خب این همون تواتر معنویه. یعنی در واقع سه تا خبر شما با الفاظ مختلف چی دارن؟ تواتر معنوی دارن روی یک جامعه. اون مثالی که من زدم، یکی میگه 1000 تومان گرفته، 700 تومان گرفته، 1,000,000 گرفته، 300 تومان گرفته جامعه، خب این همون تواتر معنویه. تواتر معنوی الفاظ مختلفه ولی معنایی داره. بذاریشون میگه خیلی هم قرص و محکم میگه اصلا ما سه قسم تواتر نداریم، دو قسم داریم، لفظی و معنوی. این دوستان بخشی از ایشون. بعد میان میگه حالا به احترام آقای آخون اگر تنزل کنیم و قبول کنیم، اخصها مضمونن، اگر قبول کنیم حرف آخون رو، مادل علی خبر ثقه، همون طرح دوم آقای حکیما، مادل علی خبر ثقه. ولی لذا میگه به حمد الله دستمون بازه، از اخبار استفاده میکنیم که چی؟ خبر ثقه حجته. بعد یه گام میره بالاتر میگه اصلا نمیخواد بگی تواتر اجمالی، اونم اخصها مضمونن، اصلا تو همین 20 تا 30 تا روایات اخباری که دلالت میکنه بر خبر ثقه اگر جدا کنید به حد تواتر میرسد، اونم نه تواتر اجمالی ها، چون ایشون قبول نه، تواتر معنوی، به حد تواتر معنوی میرسه. به همین خاطر ایشون میفرماید که راحت میشیم. همینجا هم دیگه بحث تمام میکنه، فکر نکن حال ایشون هم چقدر بحث میکنه، ایشون اصلا روایات نمیاره و یه اشاره میکنه و رد میشه. خب فردا دوستان اولا حرف ایشون رو نقد کنید، حالا نوشته ندارید اشکال نداره، بالاخره کلمات ایشون در اجود ببینید یا فواید الاصول انشاءالله ببینید شما باشید چه کار میکنید، چه نقدی دارید تا ادامه بحث.